حل مسائل و مشکلاتمون به مسائلی برمیخوریم، در حل مشکلات زندگیمون به مسائلی برمیخوریم که میخواهیم اونها را حل بکنیم. در زندگی میخواهیم اون افکاری رو که داریم، اون اندیشه هایی رو که داریم، تئوری هایی رو که وضع میکنیم، میخواهیم ازش بهره بگیریم. در زندگی میخواهیم بهره بگیریم. آنچه که پاسخگوی مسائل عمل ماست، زندگی ماست، آنها به نظر ما درسته. آن تئوری هایی که تضمن مقصود داره، آن تئوری ها درسته، یعنی ما رو به سوی اهدافی که در نظر گرفتیم رهنمون میکنه. از همین جاست که مارکس میگه نظریه سراسر نظریه عمل است. بین تئوری و پراتیک پیوندی ناگسستنی وجود داره. چرا؟ برای اینکه ما تئوری رو برای عمل میخواهیم. تقدم با عمله. بنابراین آنچه که در عمل به اثبات میرسه، آنچه که به تجربه و مشاهده در میاد، طبعاً خود حکم صحت خودش رو دریافت کرده و به قول مولوی که میگفت آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر تو خواهی گر دلیلت بایدت زورو متاب. معذرت میخوام که شعرم درست یادم نبود. در اینجا ما روش تجربی رو روش علوم میدونیم و دیالکتیک هم جمع‌بند کلیترین قوانینی که بر علوم ناظر هست و کلیترین قوانینی که بر علوم ناظر هست همان قوانینیه که یا اصولیه که در دیالکتیک جمع‌بندی شده. و اگر بخواهیم یک بار به طور خلاصه دیالکتیک رو در یک جمله بیان بکنیم که چیست، چون این مسئله را آقای مصباح هم مطرح کردند، توضیح میدم که هم روشی است برای اندیشه و هم روشی است برای هستی شناسی، یعنی هم ناظر بر هستی شناسی یا اونتولوژی است و هم ناظر بر شناخت شناسی یا قوانین شناخت یا اپیستمولوژی است. و سوال دیگه راجع به تأثیر متقابل و نقش جادوگری و سحر و اینها بود که آقای دکتر سروش مطرح کردند. این که مطرح میشه که جهان یک کل به هم پیوسته است در حال تغییر و تکامل، جهان یک کل به هم پیوسته است در حال تغییر و تکامل، این دلیل اون نمیشه که ما هر دو شیء جداگانه ای رو آنگونه که ما میخواهیم و ما اراده میکنیم در ارتباط با یکدیگر قرار بدیم. سحر، اون چیزی که مطرح شد که مثلا نقوشی رو روی صفحه کاغذی میکشند و بعد ادعا میکنند که بیمار بهبود پیدا میکنه، این یک قانونمندی هستی شناسی نیست، هستی شناسانه انتولوژیک نیست، ناظر بر قوانین مستقل از ذهن که در هستی خارجی عمل میکنه نیست. این ادعایی است یا تصوری است که در ذهن اون جادوگر شکل گرفته و ارتباطی به قوانین هستی شناسانه نداره. آنچه که ما از تأثیر متقابل و همبستگی کل جهان منظور نظر داریم، قوانینی است، روابطی است، ارتباطاتی است که مستقل از ذهن ما در هستی خارجی وجود داره و ما اونها رو میتوانیم بشناسیم. این ارتباطات برای خود قانونمندی خاصی داره. ما نمیتونیم اون قانونمندی ها رو به دلخواه تعبیر و تفسیر بکنیم و به صورت غیر علمی یا ضد علمی تفسیر بکنیم.
با توجه به اینکه 1 دقیقه از وقت شما میگذره، از آقای مصباح خواهش میکنیم که با توجه به اینکه سوالاتی که ایشون مطرح کردن در دور اول ناظر به مسئله تکامل بود که آیا تکامل منحصر به حیات است، آقای طبری پاسخ دادن که خیر، حیات یکی از مصادیق نمود و بروز تکامله. ایشون اینجور به خاطرشون بود که در جلسه گذشته آقای طبری حیات رو منحصر در تکامل رو منحصر در حیات مطرح فرموده بود. به هر حال آقای طبری این رو نپذیرفتند و حیات رو یکی از مصادیق تکامل معرفی کردند. سوال دیگری که مطرح شده بود این که آیا اصول دیالکتیک یا قوانین دیالکتیک از علوم به دست آمده یا دیالکتیک قانونی است برای تفکر، پاسخ داده شد متقابلا که دیالکتیک خودش اساره علوم هست، علوم از تجربه فرا گرفته شده و روش‌های تجربی ما رو به علوم رسونده و دیالکتیک جمع‌بند و کلی‌ترین قوانینی نیست که بر علوم حاکمه. این پاسخی است که آقای نگهدار دادن. و در مورد نسمی بودن معارف آقای طبری پاسخ گفتند که معارف نسبی است، نه به این معنا که هیچ چیز مطلقی در مارکسیسم پذیرفته نیست، بلکه صرفاً واقعیت‌های تاریخی رو به عنوان حقیقت مطلق مارکسیسم میپذیره. و در پاسخ سوال تأثیر متقابل هم سخنانی آقای نگهدار گفتند که حالا بحث رو مجدداً به طرح کننده های اصلی سوال برمیگردونیم تا میزان رسایی پاسخ ها رو به نقد بگذاریم. جناب آقای مصباح شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای طبری ادعا فرمودند که در جلسه گذشته نخواستند بفرمایند که تکامل مخصوص انواع زنده است. بنده هم ایشون رو تکذیب نمی کنند. احتمالاً ممکن است بنده بد فهمیده باشم و به هر حال نوارش هست و ممکن ازش استفاده کنند و رفع اشتباه بنده یا ایشون بشه. به هر حال بحث رو فعلا بر این اساس مطرح می کنیم که از نظر ایشون عرض کنم که تکامل منحصر به انواع نیست، بلکه قانونی است برای کل طبیعت. منتها فرمودند که در بعضی از موارد اشیا تکامل خودشون را طی نکردند و یا به طور بطیء این سیر تکاملی انجام میگیره که آقای نگهدار هم در جلسه قبل اشاره کرده بودند و فرمودند که در مقیاس بی‌نهایت ما وقتی حساب میکنیم این پدیده های جامد هم تکاملی خواهند بود و بنده هم اشاره کردم که ما چگونه میتونیم درباره بی‌نهایت قضاوت کنیم با اینکه شناخت ما و عمر ما و عمر همه بشریت محدوده و مخصوصا با توجه به اون مطلبی که دو مرتبه آقای طبری از آقای انگلس نقل کردن که بشریت دوران جوانیشو میگذارونه و معرفت‌های ما نسبی است، ما چگونه ما میتونیم درباره بی‌نهایت قضاوت کنیم که این پدیده‌های طبیعی هم در ولو الان تکاملی ندارند ولی در بی‌نهایت تکامل خواهند داشت. به هر حال سوالی که در جلسه قبل مطرح بود و منشأ این شد که ایشون بفرمایند تکامل محدود است اونطور که بنده به ذهنم میاد، اینه که ما عرض کردیم تبدل اشیا به هم دیگه این همیشه جهت صعودی نداره و خود ایشون هم فرمودند که درخت تا مادامی که رشد میکنه میتونیم بگیم این تکامل داره، ولی وقتی خشک شد و اینا این دیگه چگونه میتونیم تکامل بگیم تکامل خواهد داشت، این سیرش سیر تکاملی است. یا بنده عرض کردم که آب تبدیل به بخار میشه، بخار مجددا تبدیل به آب میشه و این جریان هزارها بار تکرار میشه در طبیعت، چگونه میتونیم بگیم که هر حرکتی تکاملی است و تکامل یک قانون کلی است برای هر پدیده طبیعت؟ اگر منظور این است که تکامل در کل طبیعت فل جمله وجود دارد به اصطلاح خودمون، یا به تعبیری که برادرمون آقای دکتر سروش فرمودن در بعضی از موارد بعضی از تکامل ها انجام میگیره، خب این قانون نشد. قانون باید در موردی که مشخص میشه کلیت داشته باشه. فل جمله در طبیعت گاهی در بعضی چیزها مثلا موجودات زنده تکامل انجام میگیره، ما اینا نمیتونیم یک قانون کلی برای هستی تلقی کنیم و با این چیزی را کشف کنیم که بفهمیم مثلا سیر جامعه هم حتما تکاملی خواهد بود تا ببینیم حالا تکامل جامعه چیه. بعد اگر منظور این است که در هر پدیده ای از پدیده های طبیعت در هر زمانی و در هر مکانی، دست کم در همین کره خاکی که ما زندگی می کنیم، در همه پدیده های این کره کلیت داره تکامل، این خلاف وجدان است. همه می دونن چنین چیزی نیست. خود ایشون هم به همچین طرحی لبخند عرض کنم تنظامیزی زدم که چنین چیزی نیست. و اگر کلیت نداره پس قانون نشد. قانون باید در محدوده خودش باید کلیت داشته باشه تا بشه ازش استفاده کنه. هر قانونی در فیزیک، در شیمی، در هر علم دیگری اون وقتی قانون هست که در محدوده خودش کلیت داشته باشه. اکسیژن و هیدروژن به نسبت معینی در شرایط خاصی وقتی ترکیب میشه آب به وجود میاد. این یه قانون است. این قانون کلیت داره دست کم، حالا با اون نسبیتی که ایشون فرمودن، در حوزه تجربه ما. پس بالاخره در حوزه تجربه ما هر پدیده‌ای باید مشمول تکامل باشه. اگر حواله بدیم که در میلیاردها سال آینده تکامل پیدا خواهد کرد، این یک حواله به نکول شدنی است. هیچ دلیلی نداره برای اینکه میلیاردها سال دیگه چه خواهد شد و ما چگونه میتونیم اینا اثبات کنیم که چنین چیزی هست یا نیست. به نظر بنده جوابی که درباره تکامل فرمودند به اون اشکالی که ما دادیم رسا نبود و باید تکمیل بفرمایند و یکی از این دو طرف را بپذیرند. یا بپذیرند که تکامل عمومیت دارد، باید جواب بدند که آب تبدیل به بخار که میشه این چه تکاملی پیدا کرده، و اگر این تکامل است پس بخار که تبدیل به آب میشه چگونه تکامل پیدا میکنه، و اگر کلیتش را قبول ندارند پس قانون کلی نخواهد بود، پس اعتباری ندارد، پس این اصل از اصول دیالکتیک از اعتبار ساقط شد، باید بریم سراغ سایر اصول. نکته های دیگری بود در فرمایشات ایشون و همینطور فرمایش آقای نگهدار که حالا زیاد نمیخوام روش وقت بگذرونم، و باز اون نکته ای را که در جلسه قبل آقای دکتر سروش فرمودن خیال میکنم که اون ضابطه را باز باید زنده کنیم که وقتی پاسخ سوالات داده نشده تا یه حدودی وقت آقایون بیشتر داده بشه که سوال را کامل کنن، چون وقتی فراموش سوال مطرح شد و چند نفر دیگه در وسطش صحبت کردن، هم گوینده فراموش میکنه که چی میخواست بگه و هم شنوندگان روند بحث از دستشون در میره. که این که میفرمایید که حقایق مطلقی داریم، این مطلق یعنی از نظر زمان مطلق است یا از نظر مکان مطلق است یا از نظر افراد مطلق؟ این مطلق مشترک لفظی است که بلاهایی به سر ما میاره در بحث‌های فلسفی، به خصوص از اشتراک لفظی گاهی ذهن گوینده یا شنونده از یکی منتقل به دیگری میشه و مغالطه حاصل میشه. اگر منظور از این مطلق مطلقی است که یعنی در همه زمانها، در همه مکانها، در همه افراد به عنوان یک کلی صادق است، ما سوال میکنیم قانون مطلق از چه راه به دست آوردید با اینکه ابزار شناخت ما محدود و نسبی؟
اگر موافق باشید به خاطر اینکه تنوعی هم در روال بحث بدیم، این دور متقابلا یک سوال کننده و یک پاسخگو رو در مقابل هم قرار میدیم که روشن‌تر بشه پاسخ گفته شدن به سوالات و یا بدون پاسخ ماندنش. از آقای طبری می‌خوام که این سوال رو پاسخ بگم.
اشکالی که آقای طیب اصلا کوچکترین تقصیری در این کار ندارن، اون اینه که وقت‌های بسیار محدودی در اختیار ما قرار می‌گیره برای مسائل بسیار پیچیده‌ای، مثل مسئله فرض کنید تکامل، مثل مسئله سیر معرفت، که اینا رو در دو جمله که نمیشه خلاصه کرد. حالا در مسئله تکامل من فقط یک این جمله را عرض کنم که نه در هر پدیده جداگانه ای ما میگیم تکامل وجود داره. تکامل به طور کلی در حرکت کل وجود دیده میشه. این تکامل به صورت تکامل فیزیکی، تکامل شیمیایی، تکامل بیولوژیک، تکامل اجتماعی دیده میشه. علوم هم وجود اون رو ثابت کرده. حرکت از ساده به بغرنج، حرکتی است که هم ساختار ماده رو بغرنجتر میکنه و هم عملکرد اون رو بغرنجتر میکنه. عملکردها و ساختارهای بالاتری رو نسبت به پایینتر به وجود میاره در کل حرکت وجود.
اون بحث سوال من چون بنا شد این بین و بین باشه، اجازه میخوام اینجا فقط یه جمله کوتاه سوال. اصل سوال بنده این است که این کلیت داره یا نداره. اگه کلیت دارد پس چگونه سیر نزولی را تفسیر میکنید، یا حرکت‌های نوسانی یا حرکت‌های دوری را؟
اون چی که
و اگر کلیت ندارد پس قانون نیست، از اعتبار میفته.
اون چی که شما فرمودید که در جلسه پیش من عرض کردم، بعدم با تو یک تبسم تنظامیزم یادتون بوده، تمام این چیزها، اینها مربوط به نکات به کلی دیگه است. من گفتم که مسئله ادامه تکامل رو ما فقط در روی کره زمین خودمون از مرحله شیمیایی به بعد میبینیم. در کرات دیگر تاکنون چنین چیزی رو ما کشف نکردیم. یعنی در اونجا حرکت تکاملی انجام گرفته، رسیده به مراحلی و در اونجا به دور ادامه داده. این که بعد اونجا آقای نگهدار تذکر دادن که ممکنه که در زمانهای دورتری این حرکت تکاملی ادامه پیدا بکنه، که شما فرمودید که برای تحقیق صحت و سقم این مسئله عمر بی‌نهایت لازمه. اما اون چی که من با تبسم پاسخ دادم، گفتم این که مسئله تکامل در یک پدیده مثلا رویش درخت انجام نمیگیره که، بلکه اون رو بایستی در کل روند بیولوژیک جهان جستجو کرد. یعنی این که از موجودات سافلتر مثل مثلا فرض کنید ویروس ها، میکروب ها، باکتری ها و غیره، موجودات عالی تر مثل جانوران و سپس انسان و غیره و غیره نشأت کردند. یعنی نشوء و ارتقا رو ما در نظر میگیریم، نه اینکه در هر پدیده جداگانه تکامل وجود داره. این یه قاعده خلع و لبس رو ما در نظر میگیریم، به طور کلی کون و فساد رو در نظر میگیریم، به طور کلی اون چیزی که در مجموعه وجود است. امر ابداعی هم نیست به نظر من، حتی در فلسفه مشا، در فلسفه اشراق ما هم به اشکال مختلف مطرح شده. به همین جهت من اون شعر مولوی رو از جمادی مردم و نامی شدم رو خوندم. این هاست مطالب بغرنج، بایستی در بحث های خیلی تفصیلی تمام جزئیات رو توضیح داد، ابهامات رو برطرف کرد، گفت که این مطلب رو من نتونستم کامل و رسا بیان کنم به چه دلیل. الاخر یک نکته دیگر مسئله
که من چون میترسم این بحث باز بیافته بود و رشتش قطع بشه، هر قانونی آقا یک کلیتی داره روی موضوعی که معین میکنه، نسبت به افراد این موضوع باید کلیتش بشه. صحیح است. این قانون موضوعش چیه؟ موضوع تکامل چیه؟ هر پدیده طبیعی است، هر موجود زنده است، هر جامعه است، هر چیزی که در کره زمین وجود دارد، این موضوعش رو مشخص بفرمایید.
موضوع تکامل عبارت است از پیدایش کیفیت‌های بغرنج‌تر، مرکب‌تر، پیچیده‌تر، لذا عالی‌تر، از کیفیت‌های نازل‌تر یعنی دارای بغرنجی و ترکیب بسیط‌تر. این در حرکت عمومی کون و هستی انجام می‌گیره و از مراحل مختلفی می‌گذره: فیزیکی، شیمیایی، زیستی، اجتماعی، فکری.
یعنی کل طبیعت موضوع است برای یک تکامل. اینجوری
کل طبیعت موضوع است برای اون چی که ما اون رو قانون تکامل مینامیم، یعنی قانون تعالی به استکمال از لحاظ ساختار، یعنی ساختمان اون شی و از دختر زر عمل کرد.
بله، در اینجا پس باید بگیم که در اجزای طبیعت ما از این قانون نمیتونیم استفاده کنیم.
ببینید اینجا رابطه ما بین جزء و کل مطرح میشه که خودش یک بحث جداگانه است. اجزای طبیعت و اجزای اجتماع که افراد باشن، یک مقدار حرکات تصادفی و غیره و خیلی به اصطلاح هوایی طی میکنند تا اینکه به اصطلاح بیفتند در جاده قوانین معین. اینطور نیست که هر جزئی آینه تمام نمای کل وجود باشه و قوانین وجود رو منعکس بکنه، چنین چیزی نمیشه تصورش کرد، بلکه اجزا در حرکت بغرنجی که با هم دیگر میکنند قوانین رو به شکل گرایش های مسلط بروز میدن. قوانین قواعد اکیدی نیستن که در هر مورد معین اون قادر شما ببینید، همچه چیزی لااقل ما دعوی نمی کنیم.
ما اون چرا که قانون می نامیم این است که در هر علمی موضوع مشخصی را تعیین می کنه و نسبت به مواردش کلیت داره، چنین چیزی را قانون می گیم. اما اگر بگیم در کل یک ساختمانی یک پدیده ای اتفاق خواهد افتاد، این را هیچ وقت به عنوان قانون نمیتونیم بپذیریم، چون موضوع مشخصی نداره، این قانون علمی نیست. این یه اشکال. بنابراین ما نمیتونیم بگیم وقتی در کل طبیعت تکامل واقع میشه این قانونی است برای طبیعت، و بالاخره آخر میرسه به اینجا که این از چه راه اثبات میشه. این بحث فلسفی است، از راه عقل اثبات میشه یا از راه علوم اثبات میشه؟ اگر از راه علوم است، ما کل طبیعت رو نشناختیم تا اینکه چنین قانونی رو دربارش حاکم بدیم.
از آقای نگهدار میخوام که پاسخ همین سوال رو و سوالات دیگری که باقی مونده ارائه بدید.
در مورد این مسئله تکامل که می‌فرمایند، ما بحث رو هدف داریم که مطرح می‌کنیم، مسئله تکامل رو. وقتی که ما به هستی نگاه می‌کنیم، به اون چی که خارج از ذهن هست، به کلیتش، نه به این شی یا اون شی خاص، وقتی به وجود خارجی نگاه می‌کنیم، در پروسه گذشته زمان ما سیر بی جهت بدون سمت یا قهقرایی رو نمیبینیم. اگر ما به تحقیقات کیهانشناسی بپردازیم، یعنی در عرصه کیهانشناسی ماده رو که کل جهان رو تشکیل میده مورد بررسی قرار بدیم، این نتایج به دست میاد که در زمانهای بسیار دور از لحاظ عنصری ترکیب جهان این نبوده که امروز هست. عناصر متشکله جهان بسیار بسیط‌تر و ساده‌تر بوده. مثلا در خورشید الان فقط هلیوم و هیدروژن کشف شده. سیر عمومی جهان این نیست که این عناصر تنها باقی بمانند، بلکه وقتی که خورشید سرد میشه یا کره زمین سرد شده، فعل و انفعالاتی در اون رخ میده که عناصر بغرنج‌تر، ترکیبات بغرنج‌تر، مولکول‌های بغرنج‌تر پدید میاند و حیات بعدن پدید میاد و این حیات تکامل پیدا میکنه، در عرصه بیولوژیک تکامل پیدا میکنه و به صورت موجودات روش دارای ساختمان بیولوژیک پیچیده تر و نهایتاً پیدایش انسان و پیدایش جامعه و بعد هم تکامل اجتماعی. این چیزیه که ما در جهان خودمون دیدیم و میتونیم با قطعیت روی اون انگشت بگذاریم. از این بحث خلاصه نتیجه بگیرم این که ما وقتی که به هستی مینگریم، جهت عمومی تغییرات دائمی رو که در هستی میبینیم یک جهت گم، یک جهت مخشوش نمیبینیم، یا سیر قهقرایی از ترکیبات پیچیده به ساده یا از پدیده های پیچیده به ساده نمیبینیم، بلکه جهت عکس اون رو میبینیم. همونجوری که رفیق منتبری هم توضیح داد، مسئله بررسی این شیء یا اون شیء خاص نیست، مسئله سمتیابی کل هستی و وجوده که سمتیابی استکمالی و تکاملی است. قانون در مورد جهت عمومی تحولات هستی است. مثلا اگر بخوایم در جامعه مثال بزنیم، همونجوری که مارکس هم روی این مسئله تأکیدات زیادی داشته، میبینیم که تحولات اجتماعی ممکنه که بسیار پیچیده و سردرگم باشه. در تاریخ وقتی مطالعه میکنیم میبینیم پادشاهانی به وجود میاند و پادشاهانی از بین میرند، مبارزاتی صورت میگیره و پیروز میشه، برخی شکست میخوره، پیشرفتهایی صورت میگیره و بسیار پیچیدگی های زیادی در سیر تاریخ به چشم میخوره. ولی وقتی که تمام اینها رو روی هم میریزیم و از دور به این سرگذشت بشر نگاه میکنیم، میبینیم که این ساخت اجتماعی ما از لحاظ ساختاری همونجوری که توضیح دادند دائما پیچیده تر، تقسیم کار بیشتر، تولید به اشکال گسترده تر و بغرنج تر و مناسبات انسان ها هم به همین گونه پیچیده تر شده. ما اگر این سیر عمومی، این جهت عمومی تحول جامعه بشری رو نتونیم تشخیص بدیم که این چنین است، حتما در وظایفی هم که در برابر خودمون قرار میدیم سردرگم خواهیم شد. البته این نباید به این صورت تصور بشه که چون ما وظایف معینی رو میخواهیم در برابر خودمون قرار بدیم سیر تکاملی جامعه رو تأکید میکنیم روش. درست برعکسه، وقتی که ما سیر تحول عمومی جامعه و یا هر نوع پدیده های دیگر هستی رو مورد نظر قرار میدیم، این سیر رو، سیر تکاملی رو تشخیص میدیم در کلیت خودش و نه در اجزای جداگانه، و از روی اون هست که تشخیص میدیم که چه باید بکنیم.
از آقای سروش خواهش میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته سوالایی که من کرده بودم غیر از این بود، منتها چون این بحث تکامل پیش اومد بالاخره ناگزیر منم نکاتی که به ذهنم میرسه عرض میکنم تا بالاخره همه در همه وجوه بحث شرکت کرده باشیم. عرض میشود که یه نکته رو قبلا روشن بکنیم. در اینجا بحث در این نیست که آیا در عالم تکاملی هست یا نیست، این رو نباید اشتباه کرد. یعنی فی المثل اگه من الان مسائل رو ذکر میکنم به معنای انکار تکامل در عالم یا در کل هستی یا در کره زمین به منزله برخی و بخشی از اون نیست، سخن بر سر تبیین دیالکتیکی این مسئله است. صحبت بر این است که آیا مکتب مادی و متد دیالکتیکی تفکر که متدی علمی هم محسوب میشه، آیا از عهده تبیین تکامل در جهان بر می آیند یا نمی آیند؟ بنابراین بحث بر سر نقض و ابرام یک متد است که مدعی است که تکامل رو در عالم دیده و شناخته و شناسانده است. صحبت در کفایت و توانایی این متد است، نه در اصل بود و نبود تکامل در عالم که یک مسئله جدایی است. این رو به خاطر داشته باشیم که یه وقتی در ذهن اینجوری تجلی نکند که یک کسانی مخالف کمالند و مخالف تکاملند و در طرف مقابل کسانی مثبت تکاملند. حقیقت مسئله این استش که چنین نیست که هر کسی مدعی چیزی بود به خوبی از عهده اثبات مدعاشم برات، و ما بر سر اینیم که آیا اثبات مدعا و تحکیم او در اینجا به درستی و استواری صورت میگیره یا نه. من میخوام اینو عرض بکنم که چند تا نکته اینجا بعد از هم جدا کرد. یکی این که تکامل، اولا صحبت از بهتر شدن و بدتر شدن و عالی تر شدن و سافل تر شدن میکنه و این یک تنین بهتری و بدتری در او هست. تنین که هیچی اصلا عین این معنا در او هست. یک سخن در اینجاست که آیا علم قدرت اثبات ارزش‌ها رو در عالم خارج داره یا نداره. معمولا گفته می شود که چیزی پیچیده تر می شود، چیزی از ساده تر است. وقتی از ساده تر به بغرنج تر می رویم، نتیجه گرفته می شود که گویی از بدتر به بهتر می رویم. این خودش یک معادله است که در بطن این بحث مفروض گرفته میشه، در حالی که یک مدعای است که باید ثابت بشه. این یک نکته، یعنی یکی از مسائلی است که بلا دلیل ارسال مسلم میشود و همچنان گفته میشود و این خودش محتاج اثبات است که یک معادله برقرار کنیم. پیچیده یعنی بهتر و عالی تر، ساده یعنی بدتر و نازل تر. اینو باید ثابت کرد. این یک نکته. نکته دوم این که دوستان ما توضیح میدهند به ما که ما غرضمون تک تک اجزای عالم نیست که در اینها تکامل رخ میده. شما اگر به تک تک نظر کنید، خب بعضی موارد هم میبینید که سیر نزولی، تدنی به اصطلاح آقای طبری رخ میدهد. خب حالا نکته در اینجاست که ما به تکامل، یعنی به این قانون به اصطلاح که حالا به قانون بودنش میرسیم، ما به این قانون از کجا رسیدیم؟ معمولا وقتی که گفته می شود، یعنی خواسته می شود که دلیل بیاورید برای اینکه تکامل در عالم رخ می دهد، به همین پدیده های جزئی تمسک می شود. یعنی به ما میگن که این جامعه تکامل کرد، این درخت رویید، اون کرم تبدیل مثلا به فلان جانور بالاتر از خودش شد. بالاخره اینا که موارد کلی نیست، که موارد خاصی است که تو این عالم رخ داده. 100 میلیون سال گذشته است، رفته رفته دیدیم که یک حرکتی رخ داده، مثلا فلان جانور به فلان جانور با پیچیدگی بیشتر مبدل شده است. خب این موارد جزئی است و همین ها به منزله شاهد برای حصول تکامل و روند تکاملی در عالم ذکر می شود. ولی همین که گفته می شود که به تعداد این موارد، موارد نقض وجود داره برای این نوع تبیین که شما می کنید، اون موقع تمسک می شود به اینکه نه، ما به این موارد جزئی کار نداریم، ما به کل عالم نظر داریم. حالا صحبت در این است، اگر به کل عالم نظر است، پس در تأیید تکامل هم نباید به این موارد جزئی تمسک بشه. خب دیگه در کل عالم نشون بدیم که تکامل رخ داده یا نداده. حالا خواهم گفت که کل عالم نه تو چنگ ماست نه تو چنگ رقیب ماست، هیچ کدوم. کل عالم هنوز متولد نشده، هنوز میلیون ها سال این عالم طول داره. حالا از نظر آقای طبری و دیگر دوستانشون نامحدود هم هست سیر عالم. این خودش سوال هم هست که از کجا ما میتونیم این چنین دعوی بکنیم که سیر عالم نامحدوده. ولی فرض کنیم نامحدوده، پس اون چه که رخ داده است بخش اندکیست از مجموع عالم. این مجموع که تو چنگ ما نیست، تو چنگ هیچ کس نیست. چه دعوی تکامل یا تناقص، یعنی به عقب رفتن و رو به نقص رفتن برای عالم، هیچ یکی از این دو برای ما و برای علم میسر نیست. از اون طرف اگر به موارد خاص توسل میجوییم و میگیم ببینید که در اینجا تکامل رخ داد، به تعداد موارد خاصی که برای تکامل به او تمسک میکنیم، به همون تعداد موارد رو به انحطاط رفتن در جهان هست. یعنی اگر رشد و بلوغ یک طفل مثلا در یک مورد خاص، این یک سیر تکاملی است، وقتی این فرد بالغ شد و پیر شد و مرد، یک سیر نزولی شروع می شود. یعنی اون پیچیدگی رو به سادگی می رود. و به قول مولوی هر که ابلهتر بالاتر رود ابلهتر است که استخوان او بتر خواهد شکست. هر کی هم توی این نوردبان تکامل بالاتر میره استخونش هم بیشتر خرد میشه، نه از جای بالاتری میفته. قورباغه وقتی میمیره